أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع تذكراتمون این آیه مبارکه بود، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ما این آیه چند تا محور تذکرات داره. بخش اولش این که اصل خوش اخلاقی، نرم خوی بودن، این هدیه الهی است، رحمت خداست. و ما همچون کارمون کار آخوندی، کار آخوندی، کار انبیاست، علیه باید بهره ببریم. مفصل آیات رو روایتش خوندیم، رسیدیم به جمله دوم. جمله دوم فعف عنهم بود. حالا یه روایتی رفته گذشته و پایان رو بعد خوندیم که دیگه نرسیدیم به توضیح. امروز انشاءالله هنوز دو خواستیم امروز دیگه عفو عنهم رو تمام کنیم و بریم توی واستغفر لهم، ولی حیفم اومد که اون روایت رو الان میخونم، ولی بعد از یه مقدار توضیح به اون روایت میرسیم. آدرس اون روایت هم جلد 22 بهار صفحه 550. حالا روایت چی بود؟ روایت حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم فاما حیاتی فان الله تبارک و تعالی هداکم بی من الضلاله و انقذکم من شفا حفره من النار و اما مماتی فإن اعمالكم تعرض علی فما كان من حسن استزدت الله لكم و ما كان من قبیح استغفرت لكم. فقال له رجل من المنافقین فكيف ذاك يا رسول الله وقد رممت یعنی صرت رمیما. قال كلا إن الله عز وجل حرم الهمن على الأرض. ما حالا این روایت باشه، در رابطه با این روایت نسبتی که بحث و تذکرات ما به او داره این که الان میخوام بگیم که پیغمبر و ائمه صلوات الله علیه مجمعین احاطه علمی و اشراف داره به کارامون. برای اثبات این مدعا روایاتی رو میخونم، آیاتی رو نقل میکنم، از جمله این آیه شریفه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنی و سراجا منیرا. پیغمبر شاهده، در بیداری شاهده، در خوابم شاهده، در این قالب تنم شاهده، در عالم برزخم شاهده، شاهد به نحو مطلق. تو سوره احزاب آیشو تو سوره احزاب پیدا کنید. یا آیه دیگر قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. قول یعنی بگو، عمل کنید، خدا میبینه کار شما رو. پیغمبر خدا که بحث ما فعلا راجع به پیغمبره، میبینه کار شما رو. والمؤمنون که تو روایات داره قدر بتشنگن همون الائمه صلوات الله علیه و اجمعین، اینم آیه دیگه که تو سوره توبه آیه 104 ما برای این که کیفیت ارتباط با پیغمبر، ارتباط پیغمبر با امت، با انسان‌ها روشن بشه، با یه مقدمه ای آیات و روایات رو تقریب میکنیم، اون وقت نتیجتاً بعض از کارها زیر نظر اوناست، مایه اذیت اوناست، از جمله گناه مایه اذیت پیغمبر ایم است. روایت هم از حضرت جواد علیه السلام. خب ما که گناه میکنیم یکی از آثارش اینه فرشته ها را اذیت میکنیم، پیغمبر را اذیت میکنیم، ائمه را اذیت میکنیم. به پیغمبر فرمودن فعف عنهم، ما عفو پیغمبر را گفتیم، اول راجع به دستور ابن حارث عفو شخصی با اون تسلط، دوم نسبت به مردم مکه و اون عفو گسترده. ولی فعلا اینی که میخوام بگیم خیلی گسترده تر از همه اونا نسبت به همه، حالا غیر موحدین و اونا که گناه اینا سرشون نمیشه، اونا پیغمبر گسته شد برای همون که چرا هدایت نشد، چرا عقل زیر پا گذاشتن. بعدم نسبت به موحدین چقدر گناه صادر میشه، و پیغمبر ائمه اشرافشون اینا مظهر یا من لا یشغله سمعون سمعین هستن. یعنی حضرت علی الان متوسل بشه بگه یا علی ابن موسی رضا، تو استان دیگر متوسل بشه بگن یا علی ابن موسی رضا، تو روایات داره اگه همه بگن یا الله، این 7-8 میلیارد که سهل بشه 70 میلیارد، بگیشه 700 میلیارد، میلیارد میلیارد، همه بگن یا الله، هیچ کدوم مزاحم یا الله دیگه نیست، مثل اینکه خدا بنده دیگه اصلا نیافریده باشه جز همین یک نفر. این ذاتی ذات مقدس همه ائمه رو هم پیغمبر ائمه هم یک چنین حالتی خدا با اونا عنایت کرد. ما هر موقع بخواییم رابطه باز کنیم ولی به زبان حتی نیاریم، فکری هم باشه در بازه، راه بازه. اینا انشاءالله برای هر کدام آیه و روایتی خواهم خون. اما مقدمه ای که بخوام واردی بحث بشیم، من فکر کردم این یکی از راهاش اینه، به خصوص در جلسه طلبگی به در طلبگی میخوره که آیا علم در عالم وجود داره یا نداره. سوال قطعاً علم وجود داره دیگه، هر کسی هیچی بلد نباشه، اسم خودش بلده، نمیدونم زبان مادریش بلده، آبونان بلده. پس در این که آیا علم در عالم وجود دارد یا ندارد، بلی علم، این همه اطلب العلم من المهد الله و امثال اینا. سؤال دوم، پس جواب سوال اول مثبت و بلکه اصلا عالم قائم به علم، چون عالم قائم به الله، الله عین علم، علم عین ذات اون. دوم، آیا علم بدون عالم میتونه وجود بگیره یا نه؟ همون گونه که فعل نمیتونه بدون فاعل وجود بگیره، علم هم حالا علم اینجوری ها که جز اعراضه توی چیز برای معنا میگن علم عرضه، الاعراضه ازا وجود لا یوجد الا فی موضوع، علم محل لازم داره، عالم لازم داره. پس سوال دوم این بود، علم بدون عالم میتونه وجود بگیره یا نه؟ جواب نه، علمایی که ما میفهمیم نه. علم را که با عالم میسنجیم از دو حال خارج نیست، یا علم عین ذات عالمه، کور رو نمیتونه تصور کنیم. تصور به این معنا کل ما مجز تمو فی از هانکون فاو به مخلوق لکن به مردود لکن، فقط در خداست که علم این ذاته. خدا هم قابل تصور نیست. پس علم که با عالم سنجیده بشه یا عین ذات عالمه و یا غیر ذات عالم. اون جایی که علم غیر ذات عالم باشه که در مخلوق اینجوره، کلن این علم باز یک اعتباری مقسم قرار میگیره برای این دو قسم اخیر، که علم را که غیر ذات عالم است یا علم لدن نیست و یا علم کسبی. علمی که ماها داریم چهار کلمه یاد میگیریم فراموش میکنیم وایسته لازم داریم، اینا علم کسبی است. ولی علم پیغمبران الهی خاص پیغمبر آخر الزمان و ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین، علمشون علم لدن نیست. و علمناه من لدنا علما، قضیه حضرت خضر و حضرت موسی و همراهش، این علم لدنی ویژگی هایی داره. از ویژگی های علم لدنی اینه که در دیوار این عالم مانه دیده عالم علم لدنی نیست. از ویژگی های علم، حالا فیروز شهادت امام باقر علیه السلام بود، خوب این را از حضرت باقر هم عرض کنم. امام باقر علیه السلام یه آقاییست به نام ابوالسبا کنانی، میگه من رفتم در خانه حضرت امام باقر علیه السلام، فقرعت الباب، در رو کوبیدم، فخرجت رصیفت راهد، یه دختر خانومی اومد، کنیز عزت اومد دم در، میگه فضربتو به یدی علا رأس صدیها، من دستم رفت بالا زدم رو سینه کنیز، گفتم قولی لمولا که نیب الباب، به مولا تو اومدم در خونم. فساح من آخر الدار، امام از اندرون خانه داد زد، صاحب آساد سیه زد، فرمود ادخل لا ام ملک. این لا ام ملک از امام معصومی که میگه من به شدت شرمنده شدم، تا چشمم به امام افتاد به حضرت عرض کردم والله ما عرد تو رای بتن، به خدا سوگن من قصد ریبه نداشتم، ولا قصد تو الا زیادتن که یقینی، من مقصودم این بود که بر یقینی من افسوده بشه. امام فرمودن صدقت، راست میگی. خب امام وقتی راست میگه اون ناراحتی و جوابش اینه، خب تو میخوای بر یقین افسوده بشه نیت کن، امام خبر میده. الا ماشاءالله به ائمه مراجعه کردن، نخواسته حاجتی که داشتن یادشون رفته بود، ائمه گفتند و دادن به همون مقدار و همون کیفیت. چرا از طریق حرام دست بزن نامحرم بزنی؟ امام این جمله را فرمود، اونی که محل شاهده اینه، فرمود لئن ظننتم ان هذه الجدران تحجب ابصارنا كما تحجب ابصاركم اذن لا فرق بيننا و بينكم. فرمودن که اگه اینجوری فکر کنی، گمان کنی، لئن ظننتم، این که این در دیوار این عالم مانع دید ما میشه، همونجه که مانع دید شما هست، چه فرقی است بین ما و شما که ما حجت خدا بر خلق خدا باشیم؟ علم امام واقعی علم لدن نیست، علم امام رضا و سایر ائمه علم لدن نیست، در دیوار این عالم ما ندیدیم چون نیست. بود زمانی اینا که میگم روایت حادثاش هم یادداشت کردم که اگه کسی حادث بخواد هر کدام که من همین الان و حادثش بگم بهتر. این روایت امام باقر علیه السلام تو جلد 46 بهار صفحه 243 و 240 کجا نوشتم؟ بله 240 الان یعنی جلد 43 بهار صفحه 248 این تا 50 چارفای ایران و اونهای دیگه فرده 46 هم با روایت دیگه هست که الان میخونه. این یه دونه روایت. روایت دیگر باز تو همین راستا روایتی از حضرت باقر علیه السلام، آقای ابو بصیر میگه کنتو اقره و امرأتن القرآن الکوفه، من برای خانومی قرآن تدریس میکردم، در آب بسته نبود که بودن مرد نامحرم زن نامحرم حرام باشه، در آب باز بوده. خب منبری ها گاهی بالا منبر یک طنز میگن، گاهی میخندونن. این بند خدا آی ابو بصیر بایی که از خوبان از دلدادگان ائمه است، مورد عنایات ویژه ائمه است، میگه فما زحتها بشین، با این زن نامحرم یک شوخی کوچولو کردی، مزای کوچیکی، فما زحتها بشین. کوفه کجا؟ کوفه عراقه، اون یکی حجازه. توی گفت مدینه مشرف شدم، خدمت امام باقر علیه السلام مشرف شدم، دیدم امام به شدت ناراحتم، فعاتبنی علی ذلک. من فهمیدم الان یک جا اشتباهی کردم، دست گلی میگه باب دادیم که امام دید من منتقل نشدم، یه راهنمایی فرمودن، فرمودن من ارتکب الذنب فی الخلا لم یعبأ الله به، کسی که در خلوت گناه بکنه خدا به او اعتنا نمیکنه. چرا؟ توی روایت اسحاق صیرفی داره که اونجا که گناه میکنی خدا عقیدت همون ساعت میبیندت یا نه؟ اگه یه بچه ببینه گناه نمیکنی، اگه بگی نمیبینه وقت کفرت بالله العظیم، کفر به خداست. و اگر میبینه دیدن خدا برات مسئله نیست، فقط جعلت الله احون الناظرین الی، خدا را پسترین نگاه کننده هایی به خودت قرار دادی. حالا امام واقع فرمود من ارتکب الذنب فی الخلا، کسی که در خلوت گناه بکنه یعنی به خدا اعتنا نمیکنه، خدا هم به او اعتنا نمیکنه. تا اینجا یه سرنخی به ابو بصیر داده شده که تو در خلوت گناه کردی، ولی باز هم منتقل نشده. امام واقع پوسکنده تر فرمود که ایشه این قلت للمرأه، از باب اشتباه به اون زن نامرم که برش درس میگفتی چی گفتی؟ میگه اونچنان شرمنده شدم فقط قیت و وجهی حیاءن، دست بذاشتم جلوی چشمم، ولی تو دلم گفتم خدا دیگه از این غلطا نمی کنم، دیگه محرم و نامحرم رعایت میکنم. وقتی حضرت موسی شیطون بهش گفت هیچ موقع با زن نامحرم یک جا نباش که سوم منم شما رو به گناه وادار میکنم، انبیا و من میتونم خودمو، میگه تا توبه کردم دیدم امام لحنش عوض شد، گفت دیگه از این کارا نکن. پس امام فاصله مکانی و بعد زمانی و مکانی مسئلهی براشون نیست، اونا میدونن. خدا رحمت کنه مرحوم مقدس اردبیلی که من فرصت نکردم مقدسی اینو باز پیدا کنم، چون من چیزایی که نقل میکنم اکثر غریب به اتفاق حادثاشو نگاه میکنم و عرض میکنم. تو حدیقت و شیعه خوندم از یکی از جنگ ها آقا امیرالمومنین برگشتن، یکی از این رزمندگان یه خانومی رو دید، خانوم دست دوم، حالا دست دوم که نه شوهر دیده بود، خلاص خواستگار فرستاد، خانوم موافقت نکرد و از از سنی و از پسر بزرگتر بود و اصرار کرد اینو ببین و رو ببین و اکثر اهل نار الوزاب و شیری به موافقت این خانوم جلب کردند و عقد شدند. شب زفاف هم توی زنه نگاه کرد گفت نمخوام، زنه دادش دارم نمخوام، اول فکرتون کردی مجلس اینو ببین و رو ببین و حالا نمیخوام، نمیخوام چه خواه کنم، همچه خودمانی صحبت هم کردن. خلاصه به گمگوها ادامه پیدا کرد، برای مقدس ادبی نوشته فردا آمدن خدمت آقا امیرالمومنین حلال مشکلات. متشاکیه این حرفاشون زدن، حضرت امیر رو به این خانم کرد، فای شما دختر فلانی اهل کوفه نیستی؟ گفت چرا. گفت دختر فلانی نیستی؟ گفت چرا. گفت تعریفونی من نه من رو میشنستی؟ گفت بله همده سید و نامولانا. گفت خلاف واقع نگید. گفت فای تو همونی نیستی که عمویت از دنیا رفته بود، یه پسری داشت، پسر بزرگ شده، علاقمند بود که با شما ازدواج کنه، پدر شما به شدت مخالفت کرد، خلاصه کار به اونجا رسیدی که اون نزدیکی که خانه بابا از این معلوم میشه شهر کوفه بوده، همون زمان خیلی بزرگ باشه، پایتخت بودی، از اون محله رفتی، ولی در صدد انتقام گرفتن از عموش بر اومد، شما خانه عموی دیگر یا خاله یکی از این محارم بودید، بعد ایشون اومد دید که اون عمه و خاله رفتن جایی، خانه خالی بوده، مثل روستاها دیگه چی چیزی دری و پیکری در مغفل باشه اینا، اون پسر که اومد دید شما خواب هستی با شما هم بستر، تا شما از چنگش فرار کنی و در بری کار تموم شد و مدت ها بر این منوال گذشت، شما هر چی فکر کرد چی بکنی دست به انتحار بزنی برای عبد بدبختی. این ننگو چی کار میشه کرد؟ دختری کرده شوهر نکرده بچه دار بشه اینا، مادرت دید که شما حالت اینه این روزی ها چی میگن؟ نه فکری میشن و افسردگی هی خودت هی فکر میکنی اینا، مادر شما رو کنار کشی گفت جریان گفت واقعش این اینجوری اتفاق افتاد و من خواب بودم. مادر دید خوب جنایتی زبروی گفت تمارز کن، تمارز کرد، بعد امام علیه السلام دقیق فرمودن که فلون شرط فلون تاریخ آخر شرط حالت وضع هم بد فارش شده، شما هم که دیگه همجه افتاده بودی، بعد برای این که کسی سردر نیاره با مادرتون رفتید تو فلون باق، پای فلون درخت، مثلا درخت زیتون، بچت به دنیا آمد، بعد از به دنیا آمدن فرزند عضا از صبح سپیده دمید، شما برای اینکه زودتر برگردید به جای خودتون به بسترتون با مادرتون بچه در قماتی پیچید و کنار کناسه کوفه گذاشتید زمین، گذاشتید و برگشتید. امام فرمودن موقعی که برگشتید یه سگی داشت میرم بچه نوزاد یک نیم ساعت یک رو بیش دقیقه، گفت یه شما مادر بودی یه سنگی گرفتی پرتاب کردی، سنگ فرار کرد ولی بچه زجه زد، برگشتین دیدی کله بچه شکر، این بچه رو گرفتید و بعد ما پاچه چیزی که نداشتید سرش بقید باند پیچی کنید، مادر دامن پیراهن شفاره کرد و سر بچه رو بستید گذاشتید رفتی، از بچه چه خبر؟ سر ندید از دمیشی ایمران دمیشی سال قبل برداشتن و اینا افلا عدری یا اول حسن حضرت به اون پسره گفت بیه جلو، اون کلش زد کنار نشون داد، گفت این جای اون سنگ خودته، گفت چون از نظر پدر ایشون شما مکره بودید، اون نامحرمیت اینا این جنبه اکراهی رفت کرده، خلاصه ایشون اومده ایشون در روایت داره محبت امیرالمومنین تو دل آدم و ناپاک جا نمیگیره، گفت که دست بچه خودت رو، این حالت تنفری هم که در بچه ایجاد شده بود چون تو مادر بودی ایشون تا نگاه کرد میگفت هرچی خرجش میدن کتک داره شلاب داره خرودی بچه خودت، این امام عالم به این ندون نیست. حالا راجع به رسول اکرم یه دو تا جریان هست اینا رو براتون بگم، زیبا و شدیده نیست. حالا اولش تو کتاب آیات بینات فی حمیت بعض المنامات صفحه 47 و 49 یکی از این دو تا صفحه، اگه کتاب گیر آوردی عربی تو بازار کمه، من زمان تا بود از مرحوم و جای واله این آیات و بیانات گرفته بودم، نویسندشم صاحب کتاب قاموس الرجال نمیدونم النجعه، کتاب زیاد نوشتن از بزرگانشی از مشتهدین بود، ناشم متقیه بله؟ نمیدونم اسم کتاب آیات و بیانات فی حقیقت بعض المنامات صفحه 47 49 چون دو تا داستان نوشته، یکی مال 47 یکی مال 49. خب حالا ایشون نقل میکنه 750 سال 751 هجری در زمان امارت فضل ابن هاشمی حاکم مصر شب خواب دید پیغمبر آخر الزمان حضرت در عالم رویا به ایشون امر فرمودن، دو نفر زرد موی یا سرخ موی فرمود شر اینا را از سر ما کوتاه کن، این بیدار شده چهار تا صلواتی من کجا پیغمبر کجا این چه خوابیه، دو مرتبه خوابیدم و خواب دید، این یک کسی نقل میکنه که جز مراجع بزرگ داشتم گرفته بودن چند سال قبل رحمین های توستریه، یک شب سه مرتبه این حاکمی خواب دید، خلاصه فرستاد وزیرش اومد، وزیر آدم زبل زرنگی بوده خوشفکر بوده، بابا من امشب سه دفعه پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خواب دیدم، حضرت به دو نفر اشاره کردن فرمود شر اینا را از سر ما کوتاه کن، چیه؟ ایشون گفت به حد میزنم خطری متوجه جسد مقدس پیغمبر شده باشه، خب والا این امر پیغمبر را چیکار کنم که فرمود شر اینا را از سر ما کوتاه کن، خب باربندر به من دستور بده یه مقدار طلا با یه مقدار نیرو میریم مدینه رو دورا دور محاصره بکنیم و شما وارد مدینه شدی به شکرانه تشرف به مدینه منوره و زیارت رسول اکرم دستور بدی هر که در مدینه هست مردا در همون سیدیری که پیغمبر تو خواب سمت و نشون داد شرین رو اونا رو بیاریم مثل رای گیری مثل انتخابات اینا شما بشین ناظر باش، ما از خود مردم مدینه هم کمک. مدینه اون زمان 700-800 سال قبل روستای بزرگی بوده دیگه، جز بلاد کبیره نبود. بعد شما ببینه اگه اون دو نفر رو پیدا کردی، ما اونجا دیگه باید بررسی کنه. تر رو پیاده کردن مدینه، ما شرف شدن. من خلاصه میکنم انشاءالله اصل متن رو از هم آیات رو بگیرید بگیرید. خلاصه اعلام شده که حاکم مصر یا حاکم کشور دیگه این خواب دیده، ایشون به شکرانه این که مدینه مشرف شده یه سکه میده. مردم به خط میومدن دیگه، اهدایی است و هدی است و رد احسان نکردن، گرفتن از خود مردم مدینه هم کمک گرفتن. بعد از اینا سوال کردن کسی دیگه نمون، چون این هدیه مال همه بوده، مال مهاجر بوده، مال انصار بوده، مال نمیدونم زوار بوده، مال هر کسی که از جنس ذکور بوده، چون دو نفر مرد بودن. گفتن چرا یه دو نفر هستن خیلی مقدسن، خیلی متدینن، میگن اگر ما بخویم اسلام رو به جهان معرفی کنیم، باید اول بگیم ما مسلمان واقعی نیستی، مسلمان اسمی هستی. این دو نفر نیومدن، فرستاده این دو نفر رو بیارن. تا رسیدن از دربار شدن، او حاکم گفت هم ما هم ما، یعنی این دوتا هم اونا. اینا گفتن چرا نیومدین هدیه حاکم رو بگیرید؟ گفتن ما نیاز نداشتیم، هدیه شرطش قبول دیگه، مثلا دونه بودن ما نمیخواستیم قبول. گفتن خب شما که میگید نه همه دم از اسلام میزنید، اگه ما بخوایم اسلام رو به جهان معرفی کنیم، باید بگیم ما مسلمان واقعی نیستیم. خب رد احسان اون همه بزمت شده، چرا رد احسانو؟ بعد یوشتر دستور داده اینا رو بازداشت کردن. گفتن دست بند میتونید؟ گفت شما چطور به شکرانه این که زیارت پیغمبر بودید این همه تقسیم میدارید و وقت حالا دست بند؟ گفت نه تو ببینی. دستور داد اینا رو بازداشتی بدنی کردن، کلید خانهش ازش گرفتن. اینا یه حیات در بست اجاره کردن نزدیک حرم پیغمبر. اول که اونجا رو اجاره کردن، خب مدینه اونجا چاه و آب چاه، آبیار علی، آبیار علی هست، خب کمه. اینا دستور دادن یه دوتا چاه کردن، خاکار بردن پشت بقیه اونجا ریختن، آب در نیومد. باز خلاصه سرانجام رفتن خونه شون تفتیش کردن، در رو باز کردن، دیدن نه 3-4 کیلو طلا یک گوشی ریخته، 7-8 کیلو نقره یک گوشی دیگه ریختن، و صندوق گفت صندوق یا یرفانی چیز دستگیر شد نشد. دیدن وسط اتاق یک جایی حسیری هست و بیلی و زنبیلی، رفتن این کنار زدن، دیدن عجب اینا به عمق دو سمت در شعاع دو سمت زمین رو کندن، رفتن پایین، از پایین تونل زدن تا نزدیک قبر پیغمبر هم رسیدن. اینجا رو کشف کردن، آمدن گفتن که پیغمبر فرمودن. حالا به اینا گفته شما واقعیت رو بگید، ما شما رو که میکشیم، اعدام میکنیم، ولی ما آمدن ما اینجوری نبوده، پیغمبر دستور داده. اون جریان پیغمبر، ما پیغمبر در عالم رویا سمت فرموده، جریان چیه؟ بمونی واقعیت رو داریم. با واقعیش اینه که ما بچه های خوش استعداد بودیم، ما رو شناسایی کردن کشیش ها، ما الان هم مسلمان نیستیم، ما نصرانی هستیم، کشیش ها ما رو شناسایی کردن و ما رو مأموریت دادن، ما حفظ قرآن به ما سرمایه گذاری کردن، قرآن عربی نمیدونم اینا، ما رو فرستادن مدینه برای روبودن جسد پیغمبر مسلمان ها. پیغمبر در این عالم باشه شاهده، در اون عالم هم شاهده. علم پیغمبر علمه لدنی سلم نهوم لدن علمه، هیچ چیز مانع دیدشون نیست. بعد وقتی که کشف شد این دوتا رو به جهنم واصل کردن، دو اطراف قبر پیغمبر رو مثل خندق کندن با مس گداخته شده و سرم و چیزای دیگه، دیگه محکم کردن، باز یکی دیگه اینجا تمام نکنه با عمقه چقدری. خب منظور از ذکر این داستان حالت پیغمبر چیه؟ پیغمبر در این عالم شاهدن، در اون عالم هم شاهدن، در اینجا ناظرن، در اون یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. این شاهدن، پیغمبر ناظرن. خب حالا اون روایتی که خونده بودیم، اون روایت دیگه، البته شما راجع به این قضیه بیشتر باید راجع به علم غیب پیغمبر، اون محدث مومیت متلامال همون جلد اول دارن که بعضی میگفتن ما از سنگریزه رو برداریم، سنگریزه ها به پیغمبر خبر میدن، اینقدر اخبارات غیبی الا ماشاءالله، یا توسلاتی به رسول اکرم داشتن. اون داستان دیگر رو هم اینا هم به درد منبرتون میخوره و هم آموزن. نه من داره یه بند خدایی تا همون کتاب آیات و بینات، این دوتا سفر که گفتن 47 یا 49، یکی 47 یکی 49، هر دو از اون کتابه، اونجا نوشته یه بند خدایی برشکست کرد چون گوی بازار که خرابه و یه قلم بزرگ بند خدا میگو مردانه برشکست کرد. هیچی طلب کار اومده 3000 دینار کم آورد، 3000 مثال طلا 18 نخودی که به اندازه 2500 به شما بیاد، 1000 مثال طلا الان چند میلیون تومن؟ 200 میلیون تومن. خلاصه اون طلب کار آمد، گفت بده، گفت ندارم دیگه، ندارم، انشاءالله داشته باشم در اولین فرصت میدم، ادای دین واچه میفوری گو میریم شکایت مون برو شکایت مون بریم حتی نداره اونو چکا کنه، زمین خونه چیزی کسی نمیخره. خلاصه ایشون رو رفت و مامور رو بردن و بردن پیش قاضی، به قاضی، قاضی ازشون سوال کرد که شما 2500 مثال یا 3000 دینار به یه آقا بده کاری؟ گفت بلی بده کارم. گفت بفرداد، گفت متاسفانه ندارم، فیل کاند و قصرتن و نظرتون الا میسره، ندارم فرم. گفت که تا الان اگه کار کردم برات مستحب بود، حالا مقدمه واجب واجبه، واجبه بری کار کنی بفردادی. خب آقا من آدم تنبلی نیستم، وقتی کارم، ولی تولیدات نیروی انسانی بالاست، بچه اینا زیاد دارم، اینا رو الان توی بازار کسانی اداره میکنم. خواست این پیشنهاد کرد، گفت یک ماه باید مولد بدیم میتونی بفردازیم؟ گفت ولی از اول گفتن ستون به ستون فرجه، این ده تناه شده تکون الفرجه، از تمیر فرمه. این آقا برگشت، خب یک ماه آدم میتونه چه کار بکنه که اینقدر پول این وام سنگین اینجوری رو بپردازه؟ ایشون متوسل شد به ذکر مقدس صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در کان یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی کل حال. این آقا در تمام حالات صلوات میفرستاد مگر در سه حال. بسیم همی داستان تمام کنیم، ولی میمونه باز برای هفته. اون موقعی که خواب بود، اون موقع لقمه تو دهنش بود، اون موقعی هم که نماز واجب میخوند، بلا بقیه 27 شب گذشت، یک ماه بهش مولد داده بودن، خواب دید پیغمبر را، پیغمبر فرمودن که قصه نخور، ان الله تبارک و تعالی یغوی دینک، خدا قضت میده. پیغمبر فرمودن اذهب الى علی ابن عیسی الوزیر، برو پیش علی ابن عیسی وزیر. خب چند تا از این وزیر بزرگ بودن، خیلی موفق بودن، یکی علی ابن یفتینه، یکی هم علی ابن عیسای وزیره. حالا در زمان کدام یکی از حکام بود، گفت به ایشون بگو که قرض شما رو بفرستم حواله ما. ایشون صلواتاش ادامه داد، شب 29 هم خواب دید، شب آخر ماه هم همی خواب دید. پیغمبر هم گفت چرا نمیری؟ از کرد یا رسول الله ارید و علامت از سر، یه نشونی میخوام که خوابم راست والله. برای پولدارا اینقدر خواب ببینن که یکی بیاد بگه خواب دیده پیغمبر فرموندن اینقدر بدی، ما یک زن دیگه هم بگیریم یا خانه دیگه هم بخریم، برای یه حادثه یکی رخ بده دست ما خالی نباشه. گفت برای پولدارا اینقدر خوابای قلابی ببینن میگیریم یه خواب. پیغمبر فرمود این سألک عن هذا، اگه از شما سوال کرده که نشونی راستی خوابت چه، فقل له انک تصلی علی النبی و آله فی کل یوم 5000 مره. که ما الان تصورش مشکل برای ما. گفت شما به آقای علی ابن عیسای وزیر بگو که شما یه برنامه از جوانی تا کنون تو زندگی داری، اون که روز 5000 صلوات میفرستی، مردم میدونه تو اهل صلواتی، ولی ولا یعلم ذلک الا الله، این عدد رو جز خدا کسی نمیدونه. این آقا این نشونی رو گرفت، فردا رفت اونا بخوان دیگه راش دادن. گفتم گفت من از پیغمبر آخر زمان خبر پیام دارم. گفتم بیاید ببین یه چی میگه. آوردن دو گفت من فلانی هستم و اینقدر ورشکست کردم، بعد متوسل شده ما رو محاکمه کردن، یک ماه مهلت دادن که امروز آخرشه، آخر روزه، متوسل به صلوات شدم. و سه شب این خواب دیدم نیومدم. پیغمبر اون آقای علی ابن عیسی وزیر گفت چرا؟ گفتم که نشونی میخوام، من از پیغمبر نشونی خواستم که این خواب راسته. حضرت فرمود شما جز اسرار زندگی 5000 صلوات، این عدد رو لا یعلم الا الله، جز خدا کسی نمیدونه. آقا علی ابن عیسی وزیر بلند شد، این رو باز هم آیت الله شما فتقی تستنی رو میشه، اون رو بغل گرفت بوسید، گفت مرحبا به رسول رسول الله، آفرین بر نماینده پیغمبر خدا. رفت 3000 دینار آورد یک جا قرض شد، 3000 دینار هم آورد حالا قرضش داد، 3000 دینار گفت این سرمایت، 3000 دینار دیگه داد گفت این خریدن بچه. من اونجا که این عبارات یاد داشت میکنم گفت خوب شدی بند خدا سکته نکرد. هن و هنی پولا را آورد. این آقای قاضی گفت که از کجا آوردی؟ ما تحقیق کردیم شما رو مقصر تشخیص دادیم و خواستیم تقصیر طویل مده بکنیم. جریان توسل به صلوات حواله پیغمبر رو گفت. آقای قاضی گفت مگه همه خوبی ها رو باید علی ابن عیسای وزیرا ببرم؟ گفت این 3000 دینار رو من میدم، از پول من باید ببری قرضت بزن. این شد 12000 دینار آورد. این شد طلبگاره، طلبگاره گفت از کجا آوردی؟ ما قرار بود بستی اون رو تبیر مونده. جریان رو گفت آقای طلبگار گفت به احترام پیغمبر ابرأت ذمته، ابراء کرده. آمار طول قاضی رو بده، قاضی هم گفت ما چیزی که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. یه مشکل لاینحل. من شاید 20 سال قبل اینو همین مشهد منزل آقای مؤمنیان پدر خانوم آقای مدده خوش جهره گفته بودم، یه بند خدای بعض انقلاب بود به من مراجعه کرد، گفت فلانی ما 2,500,000 تومن کم داشتیم، عمرمون در مرز خطر بود، یک زمینی داشتیم تو بند جیم دال، حالا نمیدونم ظالم داره یا نه. خلاصه حاضر بودیم بدیم به همون قیمت که عمرمون حفظ بشه که مشتری نبود. گفت پا منبر شما بودیم، ما این صد صلوات شروع کردیم. گفت یک هفته نشد از تهران مشتری اومد، گفت که این زمین رو گفتن تجاریه، جای حساسیه، 18 میلیون تومن اون زمان خریدن. و 3,600,000 تومن رو به توسط آقای مدنی نامی که تو فلکه صاحب زمان اونجا و پیش نماز بود فرستادیم دفتر وجهات امام، 2,500,000 قرض رو دادیم، بقیه یک کارخونه و آلومینیوم سازی وارد کردیم. ما نمیخوام بگیم اینا رو پولی برای پول قرار بدیم صلوات رو، ولی اینو میخوام بگیم که ما پیغمبر میبینه میدانه، حی و میس ندارن. پیغمبر در این عالم شاهده، در اون عالم هم شاهده. حالا انشاءالله ادامه داره، بعد میرسیم به اینجا که گناه مایه اذیت پیغمبر است. به این همه گناه پیغمبر باز دستور داره عفو کنن. اون روایتیم که خوندیم این بود، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، مرگ منم به نفع شما هست همونجور که زندگی هم برن. اما حیاتی فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَدَاكُمْ بِي مِنَ الظَّلَالَ وَأَنْقَذَكُمْ مِنْ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. حیات من به نفع بشریت، خدا پرچم هدایت رو دو شما گذاشت، شما را از گمراهی و بت‌پرستی نجات داد. و اما مماتی این عبارت فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، کاراتون زیر نظر ماست، به ما عرضه داشته میشه. فما کان من حسن استزدت الله علیکم، اگه کار خوب انجام دادی من دعاگوتون هستم، دعا میکنم خدا توفیقاتون رو زیادتر کنه. و ما کان من قبیح، اگه کار زشتی از سر زد، باز پیغمبر نمیگی گول سرش، نه، میگه استغفر علیکم برای شما هم و فعفوش و اینم وستفه لهمه. بعد فقال له رجل من المنافقین فکیفه ذاک یا رسول الله وقد رممت، تو امکان داره با اینکه خاکستر شدی زمین تبدیل به خاک میکنه؟ فرمود کلا ان الله عز و جل حرم لهمنا علی الارض. این نشون میده همین بدن ما با همین بدن و همین فکر و همین اندیشه رو هم رفته. بس تا اینجا نتیجه این شد که پیغمبر عالم به علم لدنی حی و میت ندارن. انشاءالله شواهد دیگر را برای به شرط حیات هفته آینده عرض میکنیم. اللهم صل.